بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از سوره هایی که مستحب هست در برخی از نمازها قرائت شود و خود قرائت این سوره دارای آثار، برکات و ثوابهای بسیار هست، سوره جمعه هست. در رابطه با نام این سوره، علت نامگذاری این سوره به جمعه، شناسه این سوره که در هندسه کلان قرآن در چه جایگاهی قرار داره و ثواب قرائت این سوره، در جلسه قبل سخن گفتی. در این جلسه پیرامون نمای کلی مفهومی این سوره صحبت میکنیم و ویژگی های کلان این سوره را تبیین میکنیم و در بخش پنجم وارد تفسیر تفصیلی و آیه به آیه این سوره میشویم. سوره جمعه دارای پنج بخش ویژه هست، پنج بخشی که همه به هم متصل هستند و یک ارتباط خیلی مفهومی ویژه‌ای دارند. اولین بخش آن که همون آیه اول هست، پیرامون تسبیح تمام موجوداتی است که در آسمان ها و زمین هستند، که همگان تسبیح خداوند می کنند و در این آیه خداوند توصیف میشه به چهار وصف: ملک، قدوس، عزیز و حکیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پس آیه اول، بخش اول، پیرامون تسبیح خداوند توسط تمام پدیده ها و موجودات عالم وجود هست، که تفسیر بسیار عمیق و دقیقی داره که عرض میکنم. دومین فراز پیرامون بعثت پیامبر گرامی اسلام و منشأ و دلیل ایجاد اون و همچنین بیان اهداف اون هست. بعثت پیامبر از ناحیه چه کسی بوده و به چه علتی این بعثت صورت گرفته، که می‌فرماید والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یذکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمود که خداست که پیامبر را مبعوث کرده و پیامبر از میان خود مردم انتخاب شده، توسط خدا و تعلیم و تربیت یافته و آمده است که این امور را انجام بده. یتلو علیهم آیات وحی الهی بر اونها تلاوت بکنه و یزکیهم، اونها را پاک کنه از گناهان و از مسائل و رذائل، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب خدا و حکمت عالیه الهی به اونها یاد بده، هرچند که اینان در سابق، در قبل، در دوران جاهلیت به سر می بردند. در فراز سوم، در مقام بیان اندیشه و نوع عمل کرده یهودیان هست که اینها با اینکه کتاب آسمانی به اونها آموخته شد، تورات، اما به اون عمل نکردند و به اون پایبند نبودند و این ادعا هم می کردند که ما اولیاء خدا هستیم، ما عذاب نمی بینیم، بهشت از آن ما هست، و در اینجا خداوند با اونها برخورد میکنه، میگه اگر شما این ادعا دارید که از اولیاء الله هستید، خب مرگ پل ارتباط شما از دنیا به آخرت هست، اگر اولیاء خدا هستید تمنای مرگ کنید تا با اون بهشت برسید. بلایت منونه عبد خدا مرگ، شما این گونه نیستید، به ما قدمت عیدی هم به خاطر عمل کردتون. و این فکر یهود را و این ادعای اونها را رد میکنه خدا. در بخش چهارم خداوند در مقام اهمیت یکی از فرائض مهم دین اسلام برمیان و بیان میکنن و اون نماز جمعه است. فن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. ای مردم، زمانی که ندای نماز جمعه بیان شد، بشتابید به سوی نماز جمعه و ویژگی های نماز جمعه، آثار و برکات نماز جمعه را بیان میکنن. و در بخش آخر اشتباه بزرگ محاسباتی انسانهای دنیاگرا را تبیین میکنند که در زمان رسول خدا با اینکه امامت جمعه توسط پیامبر خدا بود و مردم نشسته بودند پای خطبه اون حضرت، اما وقتی یک مسئله دنیایی میشنیدند، مثلا یک کاروان تجاری از جایی به مدینه می آمد و صدا می کرد برای اطلاع مردم از مال و تجاره خودشون، اینها در محاسب اشتباه می کردن، رسول خدا و نماز و عبادت الهی رو رها می کردن، می رفتن به سمت مسائل دنیایی. و اذا رعو تجارتن او لحوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللحو و من التجاره والله خیر الرازقین. اینها پنج بخش سوره جمعه است، اما این پنج بخش یک ربط ویژه با هم داره و اون این هست که تمام عالم وجود خدا را عبادت میکنن، پیامبر خدا آمده شما را هدایت کنه به خدا پرستی و عبادت خدا، و کسانی که ادعا میکنند خدا پرستند اما در عمل خدا را نمیپرستند و تابع خدا نیستند، اینها عذاب خواهند کشید. و یکی از این عبادات الهی نماز جمعه هست و انسان ها نباید نماز جمعه را با چیز دیگری عوض کنند. این مجموعه مفهومی این سوره شریف است. اما تفسیر تفصیلی و آیه به آیه این سوره این چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. تسبیح یعنی منزه داشتن خداوند از تمامی اموری که لایق نیست، شایسته نیست خدا داشته باشه. لذا تحمید ستایش خداست بر صفات داشته است و تسبیح تنزیه خدا، مبرا دانستن خداوند از چیزهایی که شایسته نیست خدا اون رو داشته باشه. به همین خاطر جمع تسبیح و تحمید یک ثناء کامل هست. در قرآن به سه شکل این کلمه تسبیح آمده: گاهی به شکل امر، سبح اسم ربک الاعلا، سبح هست. گاهی به شکل ماضی، سبح لله. گاهی هم به شکل مضارع هست. حالا گاهی به شکل جمع، یسبحون. گاهی هم به شکل مفرد، یسبحو، که اینجا به شکل مفرد است. اما تسبیح بیان شد که منزه داشتن خداوند از جمیع صفات و افعالی است که شایسته نیست خدا داشته باشه. اما می‌فرماید یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین هستند تسبیح خدا میکنند. خب این چگونه تسبیح خدا میکنه؟ مثلا انسان میگه سبحان الله، اما در و دیوار و زمین و آب و جمیع این حیوانات عالم وجود، ملکول ملکول در عالم خلقت چگونه تسبیح خدا میکنند؟ که در این آیه شریفه خدا فرموده یسبح لله، تسبیح میکنند برای خداوند، ما فی السماوات، اون چه در آسمان ها هست و اون چه در زمین هست. این به چه علت هست؟ به چه شکل هست؟ در اینجا بیان شده که تسبیح بر دو نوعه: تسبیح قولی که انسان مثل انسان که سبحان الله میگه، و تسبیح فعلی، یعنی تسبیح که فعل یک پدیده نشان از اونه، وجود یک پدیده نشان از اونه. یا به تعبیری بیان شده که تسبیح یا قالی است یا حالی است، یا به شکل قول هست یا حال اون پدیده دلالت میکنه بر تسبیح. خب تسبیح قولی و لفظی مشخص هست که انسان سبحان الله میگه، سبحان ربی العظیم و به حمده میگه، سبحان ربی الاعلا و به حمده میگه. اما تسبیح حالی چجور هست؟ تسبیح حالی اینطور هست که هر پدیده ای یک سری نواقص داره. مهمترین ناقصه یک پدیده این هست که قبلا نبوده، حالا هست، در آینده هم نخواهد بود. یعنی ضعف در عالم وجود داره. یعنی یک پدیده است که ماندگار نیست و مانایی یک شایستگی است، یک ارزش هست و انعدام و نامانایی، غیر ماندگاری، این یک ضعف هست. ضعف دیگر اون این هست تمام پدیده ها که نیاز به یک پدیده آورنده ای دارن، اینا نیازمند هستن به یک پدیده آورنده، نیاز دارن به یک کس که اونها رو حفظ کنه، حیات داده، حیاتشون رو باقی بگذاره. اینم ضعف هست چون نیاز داره. لذا تمام اشیاء عالم وجود در ذات خودشون دارای نیاز و فقر هستند. خود این نشان میده که تمام پدیده ها نیازمندند. به چه علت؟ نیاز به یک پدیده آورنده دارند، نیاز به یک رزاق دارند، نیاز به رزق دارند، نیاز به یک حیات بخش دارند، نیاز به یک نظام دهنده اونها در عالم وجود دارند. خب اینها نشان میده این پدیده ها اینطور ضعیفن، اینطور صفات ضعف دارن. اما با این بیان یه نکته دیگه هم حال اینها بیان میکنه و اون این که باید کسی باشد که دارای این گونه صفات ضعف نباشد و اون پدید آورنده این موجوداته و اون دارای این صفات ضعیف نیست. بنابراین این پدیده ها با بیان حال خودشون اول اعلام میکنن ما این ضعف ها داریم، این صفات ضعیف و این صفات بی ارزش داریم و خداییست که ما را پدید آورده و این گونه نیست و الا اگر این طور بود مثل ما بود. حال اونها تسبیح میکنه خدا را، اول تنقیص میکنن خودشون که ما این همه ضعیف هستیم و تسبیح میکنن خدا را که خدای ما دارای این اوصاف نیست، منزه است داشتن این اوصاف هست. بنابراین گروه از موجودات مثل انسان تسبیح لفظی دارند، تسبیح قالی دارند. دیگر موجوداتی که دارای زبان بیان نیستند تسبیح حالی دارند. البته خود انسان هم وقتی ساکت باشه به خودش نگاه کنه وجودش همه فقره و وجود خدا همه غنی، غنا. بنابراین با این حالش هم تسبیح خدا میکنه. به همین جهت تمام عالم وجود تسبیح خدا میکنه، هر کس با بیان خودش، یکی با بیان وجودی که همون تسبیح حالیه، یه گروه هم با زبانشون که تسبیح قالی هست. تسبیح یه ویژگی دیگه هم داره که این حالت تنزیه خداوند از صفات ضعف و مبرا داشتن خداوند از این صفات ناشایست، این تسبیح موجودات در عالم وجود مدام هست. مثل چیزی که روی یک موج قرار گرفته و این موج مدام اونو حرکت میده به سمت جلو، لذا به شخصی که شنا میکنه میگن که سباحه هست، شناگر هست. تسبیح یعنی تنزیه خداوند به هر شکل ممکن از صفات ناشایست به طور مدام، به طوری که گویا این امواج مدام در حرکت هست. لذا تمام عالم موجودات در عالم خلقت اینها مدام تسبیح خدا میکنن. در آیه شریف است این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست در عالم وجود مگر این که تسبیح خدا میکنن. ولیکن لا یفقهون تسبیح ولا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونا رو نمیتونید درک کنید به خاطر اون عمق مفهومی و معنوی که امروز عرض کردم خدمت شما، که تسبیح داره این معناست. لذا تمام عالم وجود تسبیح خدا میکنه، یا به زبان انسان و فرشتگان، یا به حال همه پدیدهایی که به نحوی زبان ندارن اما حالشون میگه ما خدایی داریم که همچون ما نیست و صفات ما را نداره، بلکه خدا صفاتش عالی است و همچون صفات ضعف ما نیست. یسبح لله ما فی السماوات، اون چه در آسمان هست. سماوات جمع سما هست، سماوات جمع آورد خداوند، یعنی نشان میده که در عالم وجود یک آسمان نیست، آسمان های بسیاری است که در تعبیر قرآنی سماوات سبع هست، هفت آسمان وجود داره. که این هفت آسمان مرادش چیست اون یک تفسیر مستقلی میخواد، ولی نشان میده که این آسمانی که ما فراتر از زمین احساس میکنیم و در اون ستارگان میبینیم این یک آسمان هست که همون آسمان کهکشان راه شیری است، منظومه شمسی است. هفت آسمان دیگه وجود داره که در رابطه با طول و عرض عالم وجود در یک محاسبات ریاضی که تا الان شناخته شده بیانات بسیار عجیبی است که ما در تفسیر سوره تکویر و انشقاق در کتاب پایان و دنیا در کلام خدا مفصل آوردیم. اما عرض و ما فی الارض و آنچه در زمین، عرض مفرد آورده شده چون یک زمین بیشتر نداره. خب الملک القدوس العزیز الحکیم، ملک یعنی سلطان، قدر قدرت، حاکم علل اطلاق، خداوند سلطان و مالک و قدر قدرت و صاحب اختیار جهان است. القدوس، قدوس یعنی شخصی که دارای پاکی فوق‌العاده است که انسان رو وامی داره او رو تکریم و تعظیم و احترام بگذاره. العزیز، عزیز یعنی شخصیتی که دارای عزت هست، همیشه پیروز هست، همیشه غالب هست، به هیچ گام مغلوب نمیشه. الحکیم یعنی شخصی که تمامی کارهای اون حکیمانه هست، محکم هست، خلل ناپذیر هست. پس تفسیر آیه شریفه اول این میشه، تسبیح میکنند و منزه میدارند خدا را از صفات ناشایست و ضعف. چه کسانی این تسبیح میکنند؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین هست. خدایی که ملک هست، قدر قدرت، سلطان، حاکم، قدوس، پاک و مبراست از بدیها و دین جهت قابل احترام هست. العزیز پیروزمند، غالب شکست ناپذیر هست و حکیم، یعنی تمام کارهای خداوند بر اساس علم ذاتی خداوند هست که همه حکیمانه است. خداوند شما رو موفق بدارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله.